بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این آیه شریف به حمد الله بحثش تمام شد. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. اون مقداری که میشد راجع به آیه و در توان بود که صحبت بکنیم نکاتی رو عرض کردیم. یک نکته‌ای در ذهن هست اما باید یه مقداری بیشتر دنبال بشه و این رو عرض میکنم که آقایون روش فکر بفرمایید و نمیخوام حالا به صورت یه مطلب قابل قبولی الان بیان بشه، و اون این که اگر سوال بشه که این آیاتی که مصدر به کلمه قل هست، خب این آوردن این چه لزومی داره وقتی که پیامبر صلوات الله علیه واسطه در تبلیغ بوده؟ خب پیامبر وقتی خداوند فرمود که به زنها و دختران و نساء مؤمنین بگو که اینها ادنا بکنن جلباب رو، دیگه تعبیر به قل و اینکه این ذکر بشه، و حتی الان که ما هم به عنوان قرآن کریم داریم، باز باید این قول که امر به پیامبر بوده این خونده بشه و قرائت بشه. این آیا میشه گفت یه نکته‌ای در این وجود داره و میتونیم ما برای این نکته‌ای رو ذکر بکنیم یا نه؟ اینجا احتمالاتی وجود داره. یک احتمال این است که بگیم این از باب اهمیت مسئله، برای اهتمام به این مسئله باز تعبیر به قول آورده شده و به همین نحو پیامبر برای مردم بیان فرموده. اهتمام چون مسئله حجاب خیلی اهمیت داره و روی اهتمامش این معنا ذکر شده. اما احتمال دوم که به نظر ما رجحان داره بر احتمال اول این است که در چنین مواردی که کلمه قل واقع شده، از اموری است که شارع متعال در بیان او مرتن واحده اکتفا نمی کنه، و این یک امری است که در محاورات هم بین عقلا رایجه. این اختصاص به کلام شارع نداره، در محاورات هم گاهی اوقات برای اینکه یک مطلبی دیگری تکرار کنه به او میگیم بگو. این بگو یک ظهوری در استمرار بر این گفتارم داره، نه اینکه مرتن واحده باید بیان بشه. طبق این احتمال اگر پیامبر موظف بودن با یک بار بیان به یدنین علیهن من جلابی بهن نه، این ابلاغشون و تکلیفشون محقق نشده، باید مکرر این رو فرموده باشن، و یک چنین معنای رو ما بتونیم از این آیه شریف استفاده بکنیم که بگیم قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یعنی اکتفاء بر مرتن واحده هم نکن، این رو مکرر بگو. و آیاتی که مصدر به قل هست معمولا یک مطالب بسیار مهمیه که اونها هم با عرض می شود که گفتن یک بار عرض می شود کفایت نمی کنه و باید مکرر ذکر بشه. عرض میکنم حالا این رو آقایون بررسی بکنن، چون ما این کلمه قول رو هم در همین آیه جلباب داریم و هم در این آیه که الان میخواییم بحثش رو شروع بکنیم کلمه قول رو داریم. قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم. بالاخره ذکر کلمه قول، یا باید مطلب اول رو بگیم که فقط دلالت بر اهتمام بیشتر بر این تکلیفه، یه تکلیفیست که شارع اهتمام بیشتری رو بهش میده، به پیامبر میفرماید بگو. در باب حتی مثلا سیام نمی فرمد قل للمؤمنین که یجب علیهم السیام، می فرمد کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اما یک مواردی که بسیار اهمیت داره این کلمه قول درش ذکر شده، یا این رو باید بگیم یا باید این احتمال دومی که ما عرض کردیم که بگیم شارع در چنین مواردی میخواد اکتفاء به مره واحده نکنه که پیامبر یه بار به زنها خطاب بکنه که خداوند فرموده یدنین علیهن من جلابی بهن بعد کار تمام بشه، نه، باید به مناسبت‌های مختلف زنی رو میبینه، دختر خودش رو میبینه، نساء المؤمنین رو این تکلیف رو بیان بکنه. اگر اجازه من نتیجه رو بگیرم، اگر اون وقت این احتمال دوم رو ما دادیم که من عرض کردم این احتمال دوم رو نمیخوام به عنوان یک چیز عرض میشود که ما بهش روشن رسیدیم، باید مقداری رو موارد استعمال کلمه قل در قرآن بیشتر کار بکنید. اون وقت اگر این احتمال دوم پذیرفته شد، یک بحثی است که همین روزها هم در جامعه ما مطرحه و اون این است که آیا حجاب یک وظیفه شخصیه یا اینکه علاوه بر اینکه وظیفه شخصیه حکومت هم میتواند در او دخالت بکنه، حاکم هم میتواند در او دخالت بکنه، دولت اسلامی هم که عرض میشود مؤید از طرف فقیه هست میتونه در دخالت بکنه. اگر ما گفتیم قول یک چنین استظهاری ازش کردیم، قرائنی پیدا کردیم که ظهور در این معنا پیدا کرد، نتیجه این است که حجاب اینطور نیست که فقط یک وظیفه شخصی باشه. بگیم یک زنی برش حجاب واجبه، حالا حجابش رعایت کرد به نفع خودشه، به نفع دنیا و آخرت خودشه، رعایت هم نکرد به ضرر خودشه، اما به دیگران ارتباطی نداره. نه، از آیه استفاده کنیم که همانطوری که پیامبر مکلف بوده است که به نساء المؤمنین این رو در مناسبت‌های مختلف بیان بکنه و توجه بده، ائمه معصومین همینطور، اوصیاء پیامبر همینطور، فقیه جامع الشرائط و فقها همینطور، حاکم اسلامی هم باید بتواند، باید این کار رو انجام بده که زنهای در جامعه رو دائما اونها رو متوجه این تکلیف بکنه، و اگر اونها هم تبعیت نکردن این دیگه حالا از اختیارات حاکمه که عقوبتی براش قرار بده یا قرار نده. اون چی که در زمان معاصر ما یه مقداری در افواه مورد بحث واقع شده این است که اساساً آیا بر حاکم واجب است در این مسئله حجاب دخالت بکنه، یا اینکه نه، این مسئله حجاب مثل سایر تکالیف شخصیه ایست که زن داره. خب زن باید غسل حیض انجام بده، خب انجام بده یا انجام نده به حاکم اسلامی چه ارتباطی داره؟ باید وظایف شخصیه خودش رو انجام بده، اونا یک اموری است که مربوط به شخص خودش هست. اما مسئله حجاب یه مسئله است که چون ارتباط با جامعه داره، خداوند از اول فرموده قول لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، این قول ظهور در این داره که بر گفتن مره واحده و بر مجرد الابلاغ تکیه نکن، بلکه مکرر بگو، اونها رو دنبال کن که این تکلیف رو امتثال بکنن و پیاده بکنن. و خلاصه و اجمال الکلام، اگر ما بتونیم این احتمال دوم رو به عنوان یک معنای ظاهر از آیه شریف استفاده بکنیم، نتیجه این میشه در میان تکالیفی که در شرع داریم، بسیاری از تکالیف فقط پیامبر اکرم صلوات الله علیه مأمور به این بوده که فقط ابلاغ بشه به مکلفین. لله علی الناس حج البیت من استطاع، هر کس مستطیع شد باید بره. حالا اگر کسی مستطیع هم شد و نرفت، این عقوبتش مال خودشه. اما قسم دوم یه تکالیفی داریم که پیامبر علاوه بر ابلاغ باید پیگیر اینم باشه که اجرا بشه. استمرار، نه این که فقط بخوایم بگیم فقط در تکرار بیان، نه، استمراری که این تکلیف رو در عالم خارج محقق بکنه. چه اشکالی داره که ما بیاییم بگیم که پیامبر صلوات الله علیه نسبت به برخی از تکالیف علاوه بر ابلاغ موظف بوده به این که ببینه که آیا مردم اجرا میکنن یا نمیکنن، و حجاب یکی از اینها. و اگر بتونیم این رو اثبات بکنیم، این عرض میکنم که نسبت به این مسئله مورد روز ما بسیار مفید خواهد بود. بله اونا بله اونا میتونم همین ببینید قول هو الله احد، ببینید همین طوره، یعنی پیامبر باید دنبال میکرده این رو که مسئله توحید رو نه یک بار نه دو بار انقدر بگه که جامعه بره به سمت توحید. حالا والا فقط یه بار پیامبر بفرماید که قل هو الله احد، تمام شد و رفت. این مقصود شارع معلوم نیست به این مقدار محقق بشه. هر کدوم یه مطلبی است که حالا در ذهن ما آمده، باید موارد استعمال کلمه قل رو در قرآن بررسی کنیم. و من تقاضا میکنم آقایون این رو دنبال کنن، اصلا ببینید که من در تفاصیل مقداری که مراجعه کردم ندیدم که اصلا راجع به این کلمه قل نکته ای رو بیان بکنن. خب بالاخره چرا این کلمه قل باید ذکر بشه؟ آقا این که نه، این امانت در الفاظ دیگه هم امانت داریه. ما میخوایم ببینیم شارع چرا این رو گفته که وقتی هم به مردم میخوای ابلاغ کنی کلمه قل رو بیار. سوال اینه، والا جاهای دیگه هم عنوان امانت داری تمامش امانت داریه. و الان یکی از سوالهایی که گاهی اوقات از طریق همین اینترنت و اینها میاد همینه، میگن آقا خب خدا به پیغمبر فرموده قول، پیغمبرم فرموده، خب چرا ما دیگه باید بگیم قول؟ خب حالا جوابی که فقها میدن این است که ما باید قرآن رو بگیم و قرآن واقعی همین کلمه قول درش وجود داره، حق نداریم یک نقطه کم و زیاد بکنیم. خب این از دیدگاه فقهیش درسته و واقعا هم همینطوره، ولی حالا ما میخوایم ببینیم رمزش چیه، بالاخره چه حکمتی در این وجود داشته که خدا پیامبر رو ملزم فرموده کلمه قل رو بگه، نه تنها خود پیامبر بگه، هر کسی الی یوم القیامه قرآن میخونه باید کلمه قل رو بگه. این برای این است که یا بگیم اهمیت مسئله احتمال اول، یا اینکه این گونه موارد مسئله این است که انسان دنبال بکنه تا پیاده بشه در جامعه. علایالن شما ملاحظه بفرمایید مواردی که کلمه قل هست، قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت، قل ان هدى الله والهدى، قل عرض می شود که آیات زیادیه که حالا من آورده بودم، ولی عرض می کنم باید یک بررسی و تفحصی و تتبعی آقایون داشته باشه. اونم همینطوره، اتفاقا اونام همینطوره، اونا تا هم معید همین مطالبی که عرض کردیم. خب قوت اینو شما باید بگید. آیه شریفه آیه، خب دقت دارید آقایون، ما تا حالا راجع به حجاب یکی آیه و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب او رو بحث کردیم، بحثش تمام شد. یکی هم آیه جلباب رو مورد بحث قرار دادیم. آیه سومی که مورد بحث قرار میدیم این آیه شریفه سوره مبارکه نور هست، آیه 30 و 31. باز اینجا کلمه قل داره، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذالک ازکا لهم. پیامبر بگو به مؤمنین که یغضوا من ابصارهم، غض بصر بکنن و چشمهای خودشون رو کوتاه بکنن و بپوشانن، که حالا توضیح میدیم قضیه یعنی چه، و حفظ کنن فروج خودشون رو. این برای تزکیه اینها بهتره، که حالا اولویت نیست بلکه اصلا موجب تزکیه است. ان الله خبیر بما یصنعون. بالاخره اون کسی که زنی رو میبینه و غض بصر می کند یا غض بصر نمی کند، خدا خبیره، خدا آگاه به این که این انسان داره چه کار می کنه. بعد در دنبالش می فرماید و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. حالا یه گذر اجمالی به آیه داشته باشیم، به زنها هم بگو که چشمهای خودشون رو قذب بسر کنن، قذب بکنن، یعنی هم مرد حق ندارد نگاه بکند به زن و هم مرد براش قذب بسر واجبه طبق این آیه شریفه، و هم برای زن قذب بسر واجبه. حالا آیا از این آیه حرمت و نظر استفاده میشه مطلقا؟ نگاه مرد به زن مطلقا حرامه؟ میخواد تلذذی باشه نباشه؟ نگاه زنم به مرد مطلقا حرامه؟ میخواد تلذذی باشه یا نه؟ حالا بعد وارد میشیم ببینیم آیه چی رو دلالت داره. و یحفظن فروجهن، فروج خودشون رو حفظ کنن. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینت خودشون رو آشکار نکنن مگر اون زینتی که خودش آشکار هست. حالا این ما ظهر آیا مراد اون ثیاب و خضاب و کحل و خاتم و اون چیزایی که عادتاً امکان خفایش نیست؟ زن بالاخره انگشتری در دستشه، سرمه زده، معمولا عرض میکنن لباسی داره، اینها امکان خفایش نیست. مراد چیه؟ ما ظهر منها آیا این مراده، یا مراد وجه و کفینه، یا مراد وجه و کفین و قدمینه؟ اینا بحث خیلی داره. آشکار نکنن زینتشون رو مگر اون چی که ظاهره. ولی از ربن به خمرهن نه علا جیوبهن، باید خمر جمع خماره، خمار بنای مقنعه، مقنعه رو بر جیوب همین قسمت صدر رو میگن، گریبان رو میگن، باید مقنعه رو طوری بزنن که این جیوب رو بپوشانه. حالا باز در جیوب که جیب یا جاوب عرض می شود که کدام یکی از اینها بیان می کنیم. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. دوباره تو همین آیه، یه بار اول فرمود لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، دو مرتبه می فرمود ولا یبدین زینتهن الا لب و اولتهن. فرقش اینجا این است که این استثناء کلمه لام داره، اونجا اصلا کلمه لام نداشت، داشت الا ما ظهر منها. اینجا میگه الا لب و اولت هنه، شوهرانشون، او آبای هنه، پدرانشون، او آبای بولت هنه، پدران شوهرانشون، او ابنای هن، او ابنای بولت هن، او بنی او اخوان هن، او بنی اخوان هن، او بنی اخوات هن، او نسای هنه، که ما قبلا هم داشتیم راجع به نسای هنه باز دو مرتبه بحث میکنیم که مراد چیه. او ما ملکت ایمانهنه، مراد همون جواری و اماد کنیزها. او تابعین غیر اولی الاربه من الرجال، او طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. برای زنها میفرما اول که دستور میده که زنها قصد بسر کنن، بعد میفرماید اینها زینت خودشون رو آشکار نکنن الا اونی که آشکار هست، بعدم میفرماید مقنعه هاشون رو تا سینه هاشون بپوشونن، بعد میفرماید دو مرتبه زینت خودشون رو آشکار نکنن مگر برای چند گروه که اینها رو ذکر کرده و ما باید یکی یکی اینها رو توضیح بدیم. و بعد از این که میفرماید لا یبدین زینتهن الا برای این چند گروه ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، با پاهاشون طوری حرکت نکنن که اون زینتی که هست در پاها، حالا یا اون چی که در پاها دل عرض زینت هست یا به ذات، این آشکار بشه. خلخال بله، یه مستاقش اونه که نوعا هم همون رو گفتن. در این آیه سه مرتبه کلمه زینت هنه آمده، یعنی در این آیه 31 سه مرتبه کلمه زینت هنه آمده. آیا اینا همه یک معنا داره یا احتمال داره که معانی مختلف داشته باشه؟ ما نکته ای رو قبلا گفتیم در همین بحث آیات الاحکام هم اشاره کردیم که این چنین نیست که اگه در خود قرآن یک جا کلمه زینت آمده جاهای دیگه هم همه همون معنا داشته باشه. خذو زینتکم، بگیم آقا هر جایی کلمه زینت آمده همون زینت باید معنا داشته باشه، نه. در یه آیه واحدم اگر سه مرتبه زینت آمده باشه باید ببینیم هر کجا مراد چیه. نمیتونیم بگیم الا و لابد باید یک معنا داشته باشه. حالا این اجمال آیه. باید شروع بکنیم از این که فقها در این دوتا آیه، کثیری از فقها ها گفتن ما از این دعای شریفه استفاده می کنیم حرمت نظر مرد به زن و نظر زن به مرد، مطلقا میخواد تلذذ و شهوت باشه میخواد نباشه. برخی دیگر احتمال دادن نه، ما از آیه این دعای شریفه قض استفاده حرمت و نظر نمی کنیم، بلکه قض کنایه از این که مرد نسبت به زن طمع نداشته باشه، زن نسبت به مرد طمع نداشته باشه، و قض کنایه از این است که تقافل بکنه. شما دیدید که حالا معنای لغویش هم عرض میکنم، گاهی اوقات در کتاب های علمی میگیم و مع القد عن ذالک، یعنی با اغماز از این، با تقافل از این مطلب. خب گفتن که مراد حرمت النظر نیست، بلکه مراد عدم جواز طمع مرد به زن یا عدم جواز طمع زن به مرد هم. این دو احتمال در این دو تا آیه اولین بحثی است که باید واقع بشه. حالا برای روشن شدن این، ما باید کلمه قد رو بریم ببینیم از نظر لغوی معناش چیه. قد به معنای نقصان در بعضی از کتب لغت ذکر شده و لذا این آیه شریفه که وغزوز من صوتک، یعنی صدای خودت رو پایین بیار، کم بکن، کوتاه بکن. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، این مراد کم کردن صدا. یا در معامله عرب گاهی میگه لا اغض درهما، لا اغض درهما یعنی یه درهم از این پول من کم نمی کنم. قضا یقضو قضن و قضازن و قضازن و قضازتن، این به معنای پایین آوردن، کم کردن، کوتاه کردنه. حالا وقتی که به بسر اضافه میشه، قضا عرض میشه بسره، قضا بسره، حالا در همون وقزوز من صوتک مجمع البیان تفسیر میکنه نقص من، کم بکن، کوتاه بکن. اون وقت بگیم که این به تغییر مضاف مختلف میشه. اگر اضافه به صوت شد یعنی پایین آوردن صدا، اگر اضافه به بصر شد پایین آوردن بصر یعنی قصدن چشم. اگر قصد اضافه بصر شد بگیم به معنای قصدن چشمه. ولذا در بعضی از کتب لغت قصد البصر رو به معنای اطباق الجفن علی الجفن، یعنی دوتا پلک ها روی هم قرار بگیره. جفن به معنای پلکه. در بعضی از کتب لغت قصد به معنای اطباق الجفن علی الجفن معنا شده. خب عرض میکنم که قصد البصر پس مراد همین بستن چشم شد. حالا آیا اینجا واقعا عین همین معنا مورد نظره؟ یعنی مرد اگر زن رو دید بلا فاصله باید چشم رو ببنده، یا اینکه نه این معناش این است که نگاه نکنه؟ نگاه نکردن یه مصداقش به بستن چشمه، یک مصداقش به نگاه کردن به یک طرف دیگره، یک مصداقش به نگاه کردن به سمت زمینه. ظاهرش این است که خود قصد به اون معنا که اطباق الجفن علی الجفنه این موضوعیت نداره. اون چی که شارع در اینجا میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، که این من در اینجا رو برخی گفتن این من عبارت از من تبعیضیه، برخی گفتن این من زائده است، که حالا این ثمرم داره که اگر تبعیضیه بگیریم یا زائده بگیریم فرقش رو انشاءالله روشن میکنیم. حالا این مقداری از معنای قصد تا دنبالش فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.